أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی که در سیر بحث‌های گذشته بهش رسیدیم صفحه 62 کتاب هست تحت عنوان شرط لقاء حق. بحث اینه که سیر روحانی انسان اگر نتونه از علم حصولی نسبت به حقایق به علم حضوری برسه، این سیر سیر عقیمیه، یعنی اصلا نمیمونه. این که مولوی فرمود آنچه اندیشی پذیرای فناست، یعنی اصلا چیزی که اومد در ذهن و فکر اگر راه ارتباط با خود حقیقت نبود، این یه حافظه است که به فرمایش علامه طباطبایی رحمت الله علیه اگه خیلی وفا کنه تا دم مرگ است. یعنی تمام اون چه که انسان در علم حصولی خودش داره آدم مرگ است دیگه. بهترین اعتقاد به وجود معاد، قیامت، معاد، حق، ملائکه، اینا اصلا میره. بحثش اینجا نیست. اینکه در روایت داریم که اگر کسی فقیه محشور شد میتواند که به اندازه زیادی از مردم رو شفاعت کنه. بعد می فرماند خب فقیه محشور شد به این معناست که در فشار سکرات اون علمش از دست ندهد. یعنی این چه علمیه که در فشار سکرات میره؟ همونه که در پیری مقدار زیادش میره. علمی که انس جان را با خود حقیقت سبب نشه پذیرای فناست. این که خیلی حرف عمیقی است. میفرماد آنچه اندیشی، یعنی به خدا میاندیشی، به قیامت میاندیشی، فکر دیگه، پذیرای فناست. آنچه در اندیشه ناید آن خداست، چون موضوع خداست. یعنی یک حقیقت خارجیه ایست که اگر جان متصل شد به اون حقیقت تحت تشعشعات جمال پرجلال اسماء عالیه الهیه حضرت حق قرار گرفت، خب این جان عین شعف میشه. یعنی حالا خدا کمک کند بشه عرایزی را در این جهت خدمت عزیزان داشته باشیم. این اصلا یه چیز دیگه است. این دغدغه یاد رفتن و نمیدونم به حافظ سپردن و اینا اصلا اونجا نمیمونه. من متن آروم آروم میخونم تا در دلش یه عرایزی رو شرح بدم. بحث اینه که انشاءالله در آینده آرام آرام این نقصان روشن خواهد شد که چگونه خدای حصولی یا خدایی که خدا نیست جای خدای پیامبران را میگیرد. و انشاءالله این موضوع و انشاءالله این شروع خوبی خواهد بود تا راه پیدا بشه. ببینین خدای پیامبرا خداییست که میشه باش زندگی کرد، نه بهش فکر کرد. خب بعد بنا شده است که آروم آروم این عرایض وسعت پیدا کنه. ولی رو این جمله تأکید کنید، میگه اگر اون خدای پیامبران برای انسان پیدا شد، دیگه انسان با اون پیام با اون خدا زندگی میکنه و راه پیدا میشه. رو این راه پیدا شدن میمونیم و چون راه را پیدا کردیم دیگر ارتباط با خدا آسان میشود. باید برای ارتباط با خدا ابتدا جهت نگاه خود را تغییر دهیم و مشکل همینجا. یعنی هرچی میای به خدا بنگری به خدا فکر میکنی. یعنی تفاوت بحث را ببینین، میای به خدا بنگری، اگه غلبه با علم حصولی شد به خدا فکر میکنی. خب وقتی به خدا فکر کردی که دیگه با خدا مرتبط نیستی. که مثال را حالا روشن بکنه خوبه. پس دوباره حرفمون را عنایت داشته باشید که باید جهت نگاه رو عوض کرد. یعنی به اصطلاح همون اگه اسم کتاب اصلا همین است، گذار. پشت صفحه ببینید، گذار از ساحت علم حصولی به حیات علم حصولی حضوری. یعنی ورود به یه نوع ورود دیگه است. و خب بنده هم میدونم بعضی دوستان گله میکنن، میگن بحث یه مقداری مثلا سخت است. اصلا سخت نیست، اصلا بحث ما نمیکنیم که سخت باشه. نگاه رو اگه ما درست کنیم دیگه تمام است. یعنی علت این که طرف سختی میبینه، انتظار دارد که چیزی که در قالب علم حضوری است را بیاره در موتن علم حصولی بفهمه. خب اصلا جای این فهم وخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، اصلا بنانس نعلین عقل نظری و عقل عملی اینجا هر دو بره در اون دستگاه. اینجا که اصلا عقل نظری و عقل عملی یا این تقسیم بندی ها نیست، اینجا فقط حضور است. چون میدونین عقل عملی هم در دستگاه مفهومی داره تجزیه و تحلیل میشه. خب مثل حالا بحثمون رو میخوام رو این تغییر نگاه. من این مثال میزنم، قبلا هم زدم، تو هر باری هم که میزنم امیدم این است که یه مقداری بیشتر عزیزان به عمق قضیه پی ببرن و بازم کار داریم با این مثال. مثل وقتی که میخواهید نور را ببینید، نمیتوانید با همان ساحتی که دیوار را میبینید نور را هم بنگرید. با اینجا راحتیم. وگرنه از همدیگر میپرسید نور کو، در حالی که به وسیله نور دارید همدیگر را میبینید. دیوار را با نور میبینید ولی نور را با خود نور میبینید. منتها با ساحتی غیر از ساحتی که دیوار را با نور میبینید. چون اینا بحث تکرار شده است، من سری میرم جلو. در مورد خدا هم همین طور است. اگر ساحت و زاویه دید خود را از علم حصولی به علم حضوری تغییر ندهیم، از هم میپرسیم خدا کو؟ یعنی دیگه واقعی تر از خدا مگه میشه؟ یعنی همه هست ها از خداست. خب خودش که هست مطلق است دیگه، واقعیت مطلق یعنی هست مطلق. چی تو میشه که یه کسی میفرماد ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، ندیدم هیچ چیزی را الا اینکه قبل از اون چیز با اون چیز و بعد از اون چیز خدا را دیدم. یکی هم میگه کو خدا. این مشکل همین جاست. چو گوید مرغ جان یاهو، مرغ جان میگه یاهو، هو اوس، بالاتر از این است که بگوی چیست؟ هست. چو گوید مرغ جان یاهو، بگوید فاخته کوکو. بگوید فاخته کو کو، بگوید چون نبردی بو نصیبت انتظار آمد. یعنی میخوای از طریق دیگه بو نمیبری، بلکه میخوای که با نگاه علم حصولیت نگاه کنی. خب هرچی نگاه کنی نمیبینی. متن بریم جلو روشن میشه انشاءالله. چون انتظار داریم با علم حصولی با خدا روبرو شویم، اگر بتوانیم بفهمیم که از طریق علم حصولی حقیقت هیچ چیزی را، حتی واقعی ترین و حاضر ترین واقعیت را نمیبینیم، دیدمان به معنی دیدن حضوری و وجودی شروع میشود. خب این کار مشکله. یعنی که ما متوجه بشیم یه نوع نگاه دیگم داریم. حالا بازم نور را مثال میزنم تا عرضم انشاءالله روشن بشه. این نگاه دیگه را به شرطی که خودمون رو از نگاه علم حصولی آزاد کنیم، اون نگاه دیگه ظهور میکنه. برای همین میگه که اگر بتوانیم که از طریق علم حصولی اینا میخوام میگه که اگر حالا این بحث میشه، میگه اگر بتوانیم بفهمیم که از طریق علم حصولی حقیقت هیچ چیز را، شما هر چیزی را نگاه کنید از طریق علم حصولی، فقط یا مفهومش را میبینید یا صورتش را میبینید. ببینید مثلا این دیوارا، حتی دیوارا که ما به عنوان یه پدیده خارجی ما فقط سطحش را میبینیم، به قول فیلسوفا حدش را میبینیم. خب بر همین هم میفرمان اصلا، حالا اونا میگن تعریف حدی ما نداریم، چون تعریف حدی یعنی تعریفی که بتونیم حقیقت شی رو تعریف کنیم، میگن نمیشه. حالا بحث فلسفیش من کار ندارم. دلیلشون چیه؟ میگن چون باید با وجود شی ارتباط پیدا کرد تا تعریف حدی بشه، اون وقت تو تعریف هیچ وقت وجود شی مد نظر نیست. بازم چی در مد نظر است؟ از طریق قراین مثلا میام یه چیز تعریف کنیم، میام چیکار میگم؟ آقا شکلش اینجوری است، خصوصیاتش اینجوری است، این که خودش نیست. پس با وجود شی تا ارتباط پیدا نکنیم هیچ وقت نمیتونیم اون شی را درست بشناسیم. خب از خدا واقعی تر که نیست. برای همین هم میگه که حتی واقعی ترین و حاضر ترین واقعیت ها را نمیبینیم. دیدن ما به معنی دیدن حضوری و وجودی وقتی شروع میشه که ما بتونیم این مسئله را بفهمیم. اگر به ما بگوین نور موجود در اتاق کو، نمیتوان به آن نور مثل این که به دیوار اشاره میشود اشاره کرد. وقتی کسی بگوید من این را قبول ندارم، یکی بگه نه کو نور، من قبول ندارم، من این دیوار را قبول دارم چون میبینم کو نور. وقتی کسی بگوید من این را قبول ندارم که الان در این اتاق نوری هست، اگر هست مثل این دیوار و این میز که میتوانید به من نشان دهید، به آن را به من نشان دهید، در جواب او شما چه کار میتوانید بکنید؟ هرچه هم تلاش کنین تا از آن زاویه و ساحت که دیوار و میز را میبینید نور را هم به اون نشان دهید، نمیتوانید، چون او در عین ماندن در سطح و ساحت رویت میز و دیوار میخواهد چیزی را ببیند که لازمش تغییر ساحت است. یعنی منظر دیدن عوض نشد، خب میگوی کنور. حالا حرفمو از اینجا تأکید را ببینید، به همین جهت متوجه نیست با ساحت دیگری دارد نور را میبینه. ولی وقتی که میگه آره نور هست، اما به من بگو کو نور، این نور هست از کجا قبول کرده است؟ برای اینکه نخواسته است با چیزی ببینه دش، با خودش دیده است، یعنی با خودش، یعنی با منش، یعنی با خودش نور را دیده است. اما بقیه را با چی دیده است؟ با نور دیده است. اگه یادتون باشه در اون صفحات قبلی یه جمله‌ای گفتیم، ما سریع رد شدیم، گذاشتیم طلبدون، حالا هم طلبدون، و اونجا عرض این بود که تا تا ما ذات بینی را نتونیم بهش برگردیم اصلا نمیتونیم وارد فرهنگ اهل البیت بشیم. ذات بینی، ببینید حالا این همینجا طلبمونه یه ذره ادا میکنیم. ببینید نور نورانیتش ذاتیشه، ولی نورانیت این دیوار ذاتی دیوار نیست، به نور روشن است و نورانی است، اما نور به خودش نورانی است. خب حالا شما یه ساحتی دارید، یه استعدادی دارید که ذات بینید، تو مسئله نور دیدن این ذات بینی را محقق میکنید، میگوید آره نور هست. بعد سوال که میکنید تو ساحت دیگه‌ای دارید سوال میکنید که میگون کنور، یعنی در ساحت علم حصولی که هیچ وقت ذات را انسان نمیتونه تو اونجا ببیند، مفهوم ذات را میبینه یا صورت ذات را، تو اون ساحت میخواید ذات را ببینید. خب اینجاست که نه اون با گفتن کنور سوالش به درد میخوره که روی این خیلی فکر کنید بعدن عرض خواهم کرد، نه شما هیچ جواب میتونید به این بدید. دومیش هم دقت کنید. بله، ولی مشکلش جای دیگر است و آن این که اصالت را به ساحت علم حصولی خود که با آن میتواند دیوار و میز را ببیند میدهد. ما روی این اصالت حرف داریم، یعنی عدالا اینجور بگیم، گاهی عزیزان عنایت کردن جلسه که تموم شد اگر رجوع کنن به علم حصولی خودشون که خب چی گفت، بخواد مطالب را تو حافظشون نگاه کنن، هرچی فکر کنن انگاری هیچی نگفت. یعنی در ساحت علم حصولی طرف میخواد حالا تو حافظش بگید اول اینا گفت بعد اینا گفت، این نتیجه رو بگیریم، ننگار هیچی نگو. در ساحت علم حضوری خب آره میتونه یه جور دیگه به قضیه نگاه کنه که آیا اقدامی به سوی ذات بینی و وجود بینی برداشته شد یا نشد. حالا شما در نظر بگیریم که اصلا کسی وجود را به رسمیت نشناسه، حالا این بخواد تو جلسه وارد بشه که میخوان آروم آروم با وجود مرتبط باشن، این 60 سالم که بیاد آخر سر میگه چی شد، راست به هیچی نشد. حوصله کنن عزیزان، دیگه این چاره ای نیست، دیگه همین جاها باید ما تکلیف دونه یک سره کنی که اصالت را اگه به علم حصولی دادید چه چیزایی را علم میدونین، اونایی که تو حافظه بمونه. اگه تو حافظه نمونه و یا طرف خیلی مواظب باشه اصلا چیزی که تو حافظه میمونه نده، الا اینکه چاره ای نباشه، خب این در واقع خب هیچی ندهش به طرف. شما بعضی موقعی دیم به لطف الهی که نماز حضوری میخونی بعد اصلا هیچی کاری نکردی، یعنی اگه بگم خب این چاره کت نمازه را خوندم خب این شد حصولی دیگه، اما اگه بواسطین چهار رکعت نماز بخونید، یعنی قلبتون بخونه، یعنی اصلا عدد و تعداد و اینا برای کجا مطرح است، اینه که طرف در حضور اگه رفت فقط به عنایت الهی که این صورت اون نماز حضوری به این شکل چهار تاست، چهار تا نماز چهار رکعت نماز ظهر میخونه، اگه نه اصلا غافل میشه از کثرتش، الا اینکه مواظب باشه چهار رکعت از دستش نره، وقت چی از دستش میره؟ حضور از دستش میره. نکشندین نبی الله به مدد ملکوت حفظ میشدن در این که مثلا شک نمیکردن بین چهار و سه و اینا، چرا؟ چون حقیقت نماز ظهر به زبان ما این چهار رکعته، حالا وقتی با اون حقیقت وصلند فقط اتصال میمونه، این کثرت چهار رکعتی به این اعتبار است، حرکات و سکنات و افکار و قلبهاییست که اونجا مطرح است. شما تو نماز گاهی اینه حس میکنید که انگار نفهمیدم چی کار کردم. یعنی در حضور که میرین اون کسرت از دستتون گاهی در میره. الا این که عرض کردم به مدد الهی آروم آروم یه جور دیگه میشه دیگه حالت، به جای اینکه شما حواستون جمع باشد که رکعات از دستتون نره، نه نمازتون رو میخونی بدون اینکه اصلا نگران این باشین که رکعات از دستتون میره. حالا اونجا خودش بازم بحث داره، ولی این خیلی مولوی یه شعری قشنگی داره، یک تکش من یادداشت کردم، زحمت کشیده، میگه چون گوهر در بحر گوید بحر کو، وان خیال چون صدف دیوار او. همین که تو بحر دنبالی بحره، میگه این یه خیال میاد وسط دیگه، که حالا این خیالی که میگه بحر کو مثل یه صدف میشه چی؟ مانع او، دیوار او. گفتن آن کو حجابش میشود، ابر تاب آفتابش میشود. داره قشنگ دریا رو میبینه، با دریا زندگی میکنه. حالا همین که بگه کو دریا، حالا گفتن آن کو حجابش میشود، ابر تاب آفتاب، آفتاب تابان. رو یکی بگه به آفتاب تابان، یعنی آفتاب یعنی همون نوری که اینجا میدرخشه در طبیعت، یکی بگه کو، میگه همین کو باعث میشه که مثل یه ابری که جلوی آفتاب را میگیرد که نور را شما نبینی، همین کو کارا خراب میکنه. این کو از کجا اومد؟ از اصالت دادن به علم حصولی. حالا انشالله روشن بشه. لذا اگر بخواید با این فرد بحث کنید، با کدوم فرد؟ که اصالت دادست به علم حصولی و مفاهیم و صورتها بحث کنید. اگر تا صبح قیامت هم بحث شما با او ادامه پیدا کند، هیچ چیز به دست نمی آید. برای همین در قرآن دارد که پیغمبر این قرآن ذالک لمن یخشا خشیت، این برای کسی که دل و پس هست ذکر است، نه برای کسی که اومده چیز یاد گیره. خشیت یعنی دلواپس از این که رخش را محبوب هستی بپوشانه. خشیت حالتیست بر جان مؤمن که دلواپس از حق رخ ننمایاند و رخی که نمایانده است بپوشانه. خب این خشیت در رابطه با ارتباط پیدا میشه. این گناه خشیت، خشیت که شنده میگن یک حالت قلبی است. خب به همین جهت پس ما باید یک کاری کنیم انشاءالله که این موضوع ارتباط حضوری مشخص بشه، تا بفهمیم که اولا ذات بینی یعنی چی، چطوری میشه به حضور رفت و در واقع اون حقیقت شناسی شروع بشه. چون بس بحث سر این شد که میگه چرا نمیشه با این طرف بحث کرد، بلکه اصلا ساحت دیگه داره نگاه میکنه. انظر تهم عملم تنظر هم لا یومنون، پیغمبر اینا اصلا فایده نداره باشون صحبت کنی. اول باید ساحتشون رو درست کنی، بهشون بگی تو کجا باید وارد شی. متن بخونیم، اینجا ما حرف داریم. میگه که هیچ چیز به دست نمیاد چون او از ساحت علم حصولی خود میخواهد چیزی را بنگرد که آن چیز فوق آن ساحت است، لذا نمیداند مشکل او کجاست و در نتیجه از ارتباط گران قدری که میتواند با حقایق عالم وجود داشته باشد محروم خواهد بود. اگر کسی عمق فاجعه محرومیت از ارتباط با وجود حقایق عالم را نفهمد، نمیفهمه، میگه چی شده است؟ نمازامو که دور کتم خوندم که نمیدونم، صدقه‌م هم که دادم که نمیدونم، مگه چی شده است که مؤمنه؟ فرقم خودم دیگه خیلی مؤمنه. اگه نفهمد، وقتی خیلی خوب هم برایش سخن گفتی، از افق خودش یک حرفی میزند که متوجه میشوی تمام حرفهایت هدر رفت و معلوم میشودی به هیچ وجه از وجوه سخن شما را متوجه نمی شود. یکی از مشکلاتی که هست که اون جلسه عرض کردم عزیزانم شاید تعجب کردن، گفتم هنوز روی به سوی ظلمات هست، روزگار روی به سوی ظلمات هست. علتش همینه که یعنی هرچی شما میگی هنوز غلبه بر اینست که با ساحت و نگاه علم حصولی نگاه میکنه میارندش. یعنی فردام که دعای عرفه را به نور حضرت رب العالمین که تجلی کرده است بر قلب مبارک حضرت سید و شهدا میخواب بخونه که به حضور بره، یه مرتبه یه جوری خدایی نکرده میخواد باش برخورد کنه که نه از حضور محروم شد. البته حالا در صفحه بعد هست، روح شیعه به حمدالله طوریست که خیلی خوب آدم را به حضور میبرد. اونش جا خودش، یعنی مثلا شما ببینین فردا یعنی عرفه ای که آدم میبیند که شرایط آماده است که به حضور بره، اگه به حضور رفت که به شعف میاد خوشحال میشه، اگرم نرفت میفهمه که نرفته است، خوشحال نیست که نه دیگه دعا رو خوندم تمام مخارجم ادا کردم معنیشم فهمیدم، میفهمه که نه اینا نیست. این نور شیعه به جهت اهل البیت یه سه عجیبیست. حالا بریم جلو. زبان علم حصولی اگر نظر به رؤیت حضوری نداشته باشد بیشتر بازی دادن هم دیگر است. باید ما رو اینا با هم حرف بزنیم. ببینید طور نیست که شما افکارتون رو با زبان علم حصولی بگین، ولی باید روی کرد به این باشد که به حقایق ختم بشه. چون گفتارهایی که به هیچ حقیقتی اشاره ندارد، خب اینا گفتار نیست. علم حصولی به شرطی مؤثر ارتباط باش که اشاره داشته باشد به علم حضوری، یعنی به حقیقت خارجیه. حالا نداشته باشه، خب به هیچ جا نداره، یعنی حرفه، حرف و حرف و حرف، همینه دیگه. متن ادامه میدیم. گفتارهایی که اشاره به حقایق یقینی ندارند. ببینید یه وقت من دارم با شما صحبت میکنم یا قرآن داریم با هم بحث میکنیم که ما را منتقل میکنه به سنن جاری در هستی، یعنی حقایق وجودی، اسماء الهیه. حالا اگه این طور نباشه حواسمون نیست که داریم حرف میزنیم، فقط حرف، به حرفا خوشیم. یه خورده روی حساس باشید تا بعد فاجعهش انشاءالله بهتر پیدا بشه. نه تنها همدلی بین گوینده و مخاطب به وجود نمی آورند، بلکه روح شنونده را در میان الفاظ پراکنده حیران می کند. یعنی شما گاهی نمی دونید چی تو شد، انگار چیزی دستم نیمد، ولی انگار اطلاعات خوبی گرفتم، اما نمیتونم با این اطلاعاتم زندگی کنم. علتش چیه؟ علتش نیست که این گفتارها ما را منتقل نکرد به یک حقیقت قدسی. پس ما باید حساس باشیم که اگر که علمی، حتی علمی ما را منتقل نمی کنه به یک حقیقت قدسی، اینها داره عمر ما را از بین میبره. خب حالا بریم جلو. زبان از دست پس زبان از دست رفته ای را که اشاره به حقیقت داشت، می توان با برگشت به خداداری به جای خدادانی احیا نمود. ما یه زبان رو از دست دادیم. اون چه زبانیه؟ که وقتی با هم صحبت می کنیم اشاره به اطلاعات هم دیگه نکنه، اشاره به مفاهیم ذهنیمونم نکنه، تلمبار علمم نباشه، ولی به حضور حقیقت ما رو ببره. میگه اینا چطوری حلش کنیم؟ میگه باید بیان خداداری رو اصل قرار بدیم تا هر زبانی که روی کردش به خداداری نبود ما متوجه باشیم یه غفلت هست، هرچند که توش پر از واژه های دینی است. و از ورطه هلاکت باری که رابطه انسان با حقایق را از بین برده است نجات یافت. میگه اینجوری میشه نجات با زبانی که اشاره به حقیقت دارد با واژه‌های مخصوص به خود به سر میبرد، چون به قول حافظ انسان در آن حالت ساکن درگاه پیر مغان است. آن روز بر دلم در معنا گشوده شد، که ساکنان درگه پیر مغان شدم. میگه من خیلی مطالعه داشتم، حافظ قرآن بودم، اما در معانی که گشوده شد. ما بعدن دلایل خوب عرض خواهیم کرد که ساکن پیر مغان یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام، حافظ پیر مغانش، یعنی علم اهل البیت. ادلمون اگه روشن بود خب دیگه مشکل نداریم. بر صورت بعدن وقتی روشن شد که تو اصلا از منظر نگاه اهل البیت ما عالم رو نگاه نکنیم، گرفتار معانی هستیم. یه مثلا شما این واژه ها رو من میخوام یه مقیاسی برای واژه ها داشته باشیم، اینجا شیخ ده حوصله کنیم. مثلا ما در قرآن داریم، حالا من اینجا یادداشت کردم حاشیه این کتاب، بعد شما هم یادداشت کنید نگاه کنید، آیه 93 سوره بقره. مثلا واژه رو ببینید، میفرماد برای بنی اسرائیل این واژه رو به کار میبرد، و اشربوا فی قلوبهم الاجلا بکفرهم، یعنی قلبشان را گوساله نوشاندند به جهت کفرشون. حالا این تعبیر قلبم مگه گوساله می نوشه؟ واقعیت اینه، واقعیت زبانه. این واژه رو ببینید، مثلا دوستان گاهی می پرسن که آخه یعنی چه اینجور حافظ حرف می زنه یا این امثال اینا. حالا بعدن روشن میشه وجودی حرف زدن یه زبان خاص داره. این قدره قرآن است دیگه، قرآن که عجیب ترین حقیقت رو به ما نشون میده. میگه که اینها قلبشون را گوساله نوشاندن به جهت کفرشون، یعنی قلب گوساله می نوشد. خب این وجودیش مگه اینطور؟ یعنی میگه شما حقیقتتون فقط قلب نیست، و مگه نه اینکه ارتباطتون با خارج به جهت اون کششی است که نسبت به خارج دارید؟ خب یه نوع نوشیدن است، نوشیدن است. خب دنیای مدرن یه واژه‌هایی درش پیدا شد که نشون میده که این زبان یه فکری پشتش خوابیده است. پس حالا وارد یه حرفایی داریم میشیم ما. ببینید زبان ساحت وجودی یه زبان است، یه واژه داره. زبان ساحت مفهومی و حصولی یه زبان دیگه است، یه واژه دیگه داره. حالا اگه ما اینا رو تشخیص ندیم، اصلا نمیفهمیم زبان دین را. زبان دین اولین شرطش نیست که ما ساحتمون ساحت به حضور رفتن است. این طول میکشه تا عرض دم انشاءالله از ابهام درات، ولی تو این صفحه یه مقداری مثال زدیم برای اینکه این واژه ها روشن بشه. مثلا میگم این واژه ها رو شما ببینین، امیال فرونشسته، خب اینا واژه های قشنگ ادبیات امروز دیگه، آرزوهای پس زده، بشری که بالهای قولاسایش مانع پروازش شده، برهوت زندگی. حالا اینا دیگه واژه های قشنگ دنیای ادبیات هست. خب حالا سوال نیست که میخوایم بریم تو فکر ببینیم چی تو میشه که این الفاظ از زبان انسان ها در میاد. شما خواهید گفت که خب یه فکریست که حاصلش این الفاظ است، همینطور است که شما میگون. حالا ما صحبتمون این است که از اینجا میخونم صفحه 63 4-5 سطر به آخر مونده، اینجا اون سطری که چند تا نقطه داره. این قبیل واژه ها و جملات خبر از نیستی یک نسل میدهد. باید از من بپرسین چرا؟ باشه و همگی انعکاس روحی است که با حقیقت روبرو نشده و زندگی خود را مشغول مفاهیم کرده است. به عبارت دیگر اینها قصه روح بشر نومینالیست یا اعتبار زده است. عرض کردم این واژه را سعی بفرمان یادگیرید. یه چند تا واژه بیشتر نیست، نگون که این واژه ها ما را فرنگی میکنه. گاهی اینا روح یک تمدن است، ترجمهش محال است. یعنی این واژه حالا ما میگویم اعتبار زده، خیلی عجیبه است. وقتی شما با دنیای جدید روبرو میشین میبینید که به خود اسمها اعتبار میدند. اصطلاحا هم میگن نومینالیست هست طرف. متن رو میخونم. میفرماد که اینها قصه روح بشر نومینالیست یا اعتبار زده است که برای معانی هیچ حقیقت باطنی قائل نیست، ولی با این همه هنوز کارد به استخوانش نرسیده است. واژه نیهیلیسم هم همینطور است. ما معنی کردیم پوچ انگاری، پوچ گرایی، اینا هیچ کدوم معنی نیهیلیسم نیست. مثل این است که عشق امام حسین را اروپا بخواد معنی کند، عشق برای امام حسین را، محال است. محال است. یعنی تنها کسانی میتونن عشق برای امام حسین را معنا کنند که تمام احساس اون که درت برای امام حسین عشق میریزد رو داشته باشه، و اینم که دیگه پس معنی نکرده است، در حضور است. امروز دیدین که یعنی بحث هم شده است این تو دنیا، و یعنی بحث این که آیا ما میتونیم یعنی زبانی که مطابق احساس ملت هاست را ترجمه کنیم. همین جناب آقای آین باربر در این کتاب علم و دین انصافا زحمت میکشه تا بگه اصلا نمیشه. حالا اون بحثش جداست. من میخوام بگم که نیهیلیسم رو هم شما به حقیقت نمیتونید در کشور خودتون بشناسی که یعنی چه، چون روح تشیع نمیذاره، الا اون خانواده هایی که تقریبا دیگه به کلی از روح تشیع خارج شدن و غرب زدگی برشون غالب شده است. صفحه 64 پاراگراف اول: ابتدا غرب به پوچی رسید و سپس بقیه ملت‌ها به اندازه‌ای که به آن فرهنگ نزدیک شدن به چنین حالتی دچار شدن. بنا شد که اینا رو بعد از من دلیل بخواین. حالا میریم جلو ببینیم میشه روشن کردن. ما با استقبال از فرهنگ غرب و با مدرسه سازی هایی که قبل از مشروطه به روش غربی شروع کردیم، با زندگی پوچی زده ارتباط پیدا کردیم. مؤمنینی که دلشان بیدار بود در همان روزها عمق فاجعه را متوجه شدند، ولی متاسفانه کار در دست دولت مردان قاجار بود که بویی از حقیقت نبرده بودند. ما تا قبل از ارتباط با غرب اصلا پوچی به آن معنایی که نیهیلیسم از آن در غرب خبر می‌دهد نداشتیم. این که یک نفر مشروب می‌خورد و میگفت غلط کردم که پوچی نمی‌شود. اگر کسی گناه بکند ولی گناه را گناه بداند که پوچی نیست، چون هنوز نظرش به حقیقت است. وقتی رابطه عالم مادون با عالم مافوق قطع شود و خدادانی جای خداداری بنشیند، شروع هرمان و بیوطنی است. حالا این نیچه را مثال زدم. نیچه شدیداً با ارسطو بد است. حالا نیچه شما حساب کنین با ارسطو چند قرن فاصله دارن. میگه هر چی بلا سر جهان اومد ارسطو آورد. بعد میگه من دائم یقه ارسطو دستم است دارم باش دعوا میکنم. خب این منظورش چیه؟ چون ارسطو دقیقا همین است. یعنی ارسطو اومد اون سطر اولی که قبلا خوندیم، جای خدای پیامبران خدای چی گذاشت؟ خدای فیلسوفان را گذاشت. شنیدین که قبل از ارسطو اسطوره حاکم بود. اسطوره یعنی ارسطو تدوین کننده شد، قبلش افلاطون است، قبلش سقراط است، اما دیگه ارسطو دیگه در واقع شکل داد. قبلش اسطوره بود. اسطوره یعنی چه؟ یعنی با ایزدان ارتباط داشتن. اینا هم غلط معنی کردن متأسف. ایزدان یعنی همه ملائک. به قول آقای پروفسور کربن میگه غرب مشکلش اینست که ملائکه را از صحنه تحلیل حوادث بیرون کرد. یعنی الان شما تو این درسایی که خونده مثلا بگم نه آقا ملائکه تدبیراتشون کم شد که آنفلوانزای نوع آ در صحنه است، مسخره میکنی؟ ما هم انتظار نداریم نکنی. یعنی میگه آخه یعنی چه آقا دیگه بابا این ویروسه. حالا بنده اگه بعد بشنم ادله خودم را بگم که همطور که شما اگه روح دون از بدن دون رفت ویروس ها و باکتری ها دست دونه که همی حالا هم احاطه کردن میگندونن، الان چرا دست من نمیگنده؟ بگه روح هم در صحنه است دیگه. الان اگه روح من رفت هیچ کاری هم نکنیم، محیط هم غیر بهداشت نکنیم، سه روز دیگه شما بیام این دست من گندیده است، داره میگنده. خب این روح چقدر مدبر است بر دست من. حالا من مثال که میزنم تصدیق میفرماد، ولی این فرهنگی بود است در دنیا، زندگی میکردن با ملائکه و تدبیرات ملائکه زندگی میکردن، یعنی انس بوده است، میگرفتن میدادن. حالا همه اینا هم دلواپس، هم هر چی میگم کار خراب میکنم. چرا؟ برای اینکه اون که میخوام بگم اینا نیست، وقت چون میترسم شما با ما نیای میگم، وقت چون میگیم شما میگوی که خب درسته، وقت خب این که من نمیخواستم، اینا من نمیخواستم بگم که حجاب میشه هر حرفی، ولی چاره اینی تقصیر خود دونست. جمله را نگاه کنید، وقتی رابطه عالم مادون با عالم مافوق قطع شود و خدادانی جای خداداری بنشیند، شروع حرمان و بیوطنی است. عجب جمله این بیوطنی. وطن ما کجاست که این همه بشر بیوطن است؟ میریم جلو. ابتدا باید ملاحظه بفرمایید که چگونه زبان شور و شعف معنویت تبدیل به زبان سرخوردگی و یأس می شود، که اون وقت حالا اون واجه های امیال فرونش هسته و رویاهای سنگ شده اینا جا پیدا می کنید. آخه از خودتون بپرسید این زبان از کجا ظاهر شد؟ چرا یه زمانی مسخره می شد؟ قول به شما می دم این دو بالا واجه افسردگی را من اینجا مثال زدم. مثلا شما حساب کنید این واجه افسردگی را تقریبا الان من فکر می کنم ملت ما می فهمه. زمانی ما نمیفهمیدیم، یعنی ما زمانی که جوان بودیم باورتون میاد این واژه افسردگی که امروز همه میفهمند به همین معنا که میفهمند ما نمیفهمیدیم. ما حالا افسردگی یعنی مثلا قصه، مثلا آدم مثلا گریالش گم میشه افسرده میشه. زندان گورزا مثلا دعشای داشتیم یا گریال داشتیم گم میشه، قم رفتیم گوشه میشستیم قصه میخوردیم دیگه. مثلا یکی هم میگفت افسرده شده است. این افسردگی که امروز شما میگین با اون خیلی فرق میکنه. برای اینکه بفهمیم افسردگی نبودنش یعنی چه، اینجور مثال میزنم. شما حساب کنید با وجود مرتبط باشید، بحثی که اون جلسه بابش باشد. وجود ببینید، وجود خود حقیقت هست دیگه. ببینید شما این میزا که داشته باشید هیچی ندارید. چرا؟ برای اینکه اینا برمیده میدونید میدونید گوشه خونه دون پیش شما که نمیاد که. تازه چیشا دارید؟ شکلشا. شکلش هم به حصولی دارین دیگه. هم پس هیچی ندارین دیگه. پس اگه 100 تا میزم داشته میشه انگار بازم قصه دونست. حالا اگه با وجود مرتبط بشی، خود وجود یک حقیقت یعنی وجود دیگه. وقت وجود دیگه کسرت که ندارید بگون که این ورشا دارم یا اون ورشا دارم یا شکلشا دارم، که پیش شماست. فقط بحث شدت و ضعف است. اگه یاد باشید اون جلسه عرض کردم وقتی با وجود مرتبط بشید انسان انگار مغز هستی ایستاده است. خب چرا؟ چون دیگه اینور و اونور که نداره. یه جمله دیگه هم عرض کردم که تمام امیدها بهش رجوع میکنه، یعنی اصلا رخ می نمایاند امید. خب حالا حساب کنید مثلا تا تو خود کشور ما تا این مدرنیته گرفتار نکرده بود ما را، ملتی با وجود زندگی میکردن. حالا چه فقیر بودن چه غنی فرق نمیکرد، چون وقتی با وجود مرتبطی شما حالا فقیر و غنی بودن در چیست؟ در حاشیه زندگی. حالا ملتی رو حساب کنین که اصالت بدن به همین چیزا، اصالت بدن نومینالیسم هم میخوام یک کم من کنم، اصالت بدن به همه عنوان ها. خب شما مثلا قدیما ببینید خیلی تلاش نبود یکی مثلا حتما رئیس بشه، کت خدا رو مثلا بدن خواهش میکنن، آقا خواهش میکنم شما بگن کت خدا بشه. خب یه مرتبه شما ببینید، حالا همزم میگم الحمدلله فضا رو گاهی میبینید که هنوز این به مشا میرسه، ولی شما اصلا یه وقت نه، همه تلاشش این است که رئیس بشن. چرا؟ چون خود رئیس بودن یه چیز است. کت خدا چرا نمید مثلا کت خدا بشه؟ برای اینکه انس با حق یه چیز بود. حالا نباشه، انس با حق داره، باشه میترسه نداشته باشه. یعنی عکسش بود، فرار میکرد. در روایت از حالا این روایت از پیامبران میفرمان که اگر در شهری کسی باشد که بهتر از شما باشد و شما مردم را به خود بخوانید، شما همون بدعت گذار خطرناک. وقت بدعت گذار میدونی یعنی چه؟ یعنی مقابل دین ایستادن. حالا اون نگاه را نگاه کنید، بحث من اینجاست وجودی فکر کنید. خب اگه در عالم وجود، یعنی ما در فضایی که با وجود مرتبط بوده، حالا شیخ انصاری رئیس که بشه هیچ فرقی براش نمی کنه، حالا میدونم شاگرداش زیاد شدن خب نشن. فضا فضای ارتباط وجودی بوده، زمانه زمانه شد که عنوانها شکلها. شاردون در همین اصفهان در زمان صفوی میگه اصلا چیزی به نام مد در این شهر معنی نمیده. چرا؟ چرا؟ مد آخه یعنی چه؟ مد یعنی این کت من یقش اگه اینجور شد یه چیز دیگه است. جلال خالق، این که بازم هنو کته، یعنی خیلی چیز پدیده عجیب بشر رو گرفته. یعنی شما مثلا داری خب یه ماشین، این ماشین تا کی ماشینه؟ وقتی که بره منو برسه خونمو. میگه نه آقا این ماشین دیگه از مد افتاده، یعنی دیگه ماشین نیست. میگه شاردون میگه که اصلا مردم تعجب میکردن که مد میگفتیم مثلا خب این مثلا دیگه نباید تو صحنه زندگی کنه. خب یه پیرهن میپوشید تا وقتی که پیرهنه، پیراهنو باید پوشید دیگه، و پیراهن باید پوشیدنه دیگه. نه آقا این مثلا از مد افتاده. اصلا این نمیفهمید مردم. من حالا اصفهان پای تخت بوده، دارم زمان صفویه رو عرض میکنم، یعنی وقتی اصفهان پای تخت ایران بوده است، ایشون اومده میگه چیزی به نام مد معنی نمیداد. خب یه کسی قبا داشت، حالا میخواست مثلا رئیس باشه، تاجر باشه، یا مثلا کارگر باشه، هیچ فرقی نمیکرد. این قباش هم میپوشید تا وقتی که دیگه نمیشد بپوشید. خب دیگه نمیشد بپوشید، یه قبا دیگه میخرید میپوشید. این فضا، خب حالا چرا میتونه یه جهانی اینجوری زندگی کنه؟ خب اگه با وجود مرتبط هست. حالا اونه نمیفهمیم، حالا این ورشه که میفهمیم، حالا میگم که افسرده چرا عید آمد و ما قبا نداریم، با کهنه قبا صفا نداریم. نسیم شمال زمان رضا خان، ببینید مدرنیته اومده است، مدرنیته جاشه گرفته، با کهنه قبا صفا نداریم. یعنی یه فضای پیدا شد، حالا دیگه صفا رو به چی میدونه؟ که قباش کهنه است. آجیل و لباس و پول خوب است، ساعت حیف که ما پول نداریم. در صورت که قبلا فقر طرف که فقر نبود، یعنی فقرش که فقر شد اول مصیبت جهان شده است. حالا نمیدونم تونستم یه چیزایی بگم یا نه، من خیلی کش داره در ابهامم هست، ولی حوصله کنید، هیچی بپاین تو ذهنتون از جگه رفتین بیرون نگوین خب حالا چی یاد گرفتم، اینا ول کنید تا ببینیم که بعدن چی پیش میاد. من تو این قسمت آثار غفلت از حقیقت همینا میخواستم بگم که برعکس بشر دینی که با وجود زندگی میکنه، بشری پیدا شده است، فرهنگی پیدا شده است که به حقیقت نظر نداره. اگر کسی به حقیقت نظر داشته باشه، در بحرانی ترین موارد اصلا بحران نمیشناسد. افسردگی را که داشتم میگفتم برای همینا. ببینید خیلی بشر عجیب شده. امروز اگه بشر زندگی دنیایش تنگ بشه، واقعا حس میکنید که ارتباطش با حقیقت، یعنی با جدیترین مقاصد قطع شده. حالا اگه کسی عکسش شد، جدیترین مقاصد خداست. خدام که پیش همه هست، همش هم که پیش همه هست، نمیردم که. یعنی نه زیر آب میره مثل کشتی، نه نمیدونم تورم کمش میکنه. خب این اصلا معنی نمیده براش. من یه چیزی یادداشت کرده بودم دیگه نمیرسم بخونم، خودتون بخونیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی از طائف برمیگردند خیلی اونجا اذیت میشن، رفته بودن تبلیغ کنن، بعد یه مناجاتی دارن، آدم حس میکنه پیامبر بی‌کس‌ترین شخصیت زیر آسمان چقدر امیدواره. چون میدونید که قاعده عرب این بود که اگه رئیس قبیله میمرد خونش هدر بود، هر کی میتونست بکشدش، کسی نمیگفت چرا کشتیش. خب بعد از فوت ابی طالب حضرت همین طور شد. اگه تو طائف، اگه تو مکه میموندن، هر کسی با یه اراده حضرت رو میکش، هیچ کس نمیتونست بگه چرا. میان حالا طائف که مثلا اونجا یه تبلیغاتی بکنن، یه نیروی پیدا کنن، قوای برای خودشون بگیرن، طرفدارانی، یه قدرتی بشن، اونچنان اذیت میشن و مسخرهشون میکنن و سنگشون میزنن. مسخره به معنایی که خوششون کنن، غلاما سنگ میزنن. بعد حالا حضرت اومدن نشستن، یه تیکش هم میخونم، الهی الیک اشکو ضعف قوتی، خدایی میدونی که زوری ندارم، و قلت حیلتی، هیچ رایی هم بلد نیستم، که حالا و حوانی علی الناس، بین مردمم که هیچ شخصیتی ندارم. یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین و انت ربی. خب حالا شما جای حضرت ببینید، تنها ترین انسان حالا سرمایه دارترین است، برای اینکه میگه تو رب مستضعفینی ولی تو رب منی. این هیچ وقت چیزی به نام افسردگی وارد زندگیش نمیکنه. افسردگی به معنای جدیدی که عجیب چیز سختیه، یعنی تحمل امروز مردم واقعا اینقدر کم شده است که پدیده افسردگی به همین معنا که واقعا طرف اسم میکنه دیگه هیچی نداره. خب حالا این را شما مطالعه بفرمایید، آثار غفلت از حقیقت را، تا آروم آروم مشخص بشه که این زبان چرا به این روز افتاده است، و اگه خواستیم از این زبان برگردیم و بتونیم با ارتباط با همدیگه جهت قدسی به خودمون بدیم، این زبان چطوری برمیگرده. و اون وقت میبینین دعای عرفه دعای نجات است. آخر این همین کتاب که در اختیارتون هست، اون قسمت مشکل دعای عرفه را سعی شده است یه ترجمه‌ای که منجر به یه انس ساده‌ای بشه درش ایجاد بشه. حالا نگاه بکنید، امیدوارم انشالله به لطف و کرم پروردگار بهترین شرایط انس با خدا رو خداوند از ما دریغ مدارد در روز عرفه و در روز قربان، اونچنان حجاب ها از بین ما و معبودمان برطرف بشود که به قربی که به اولیاش مرحمت می کند ما را نایل بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.